تاثیر ما نمیتونی بگیم که یک معماری اسلامی هست. میتونی بگیم که یک معماری متاثر از تمدن اسلامی هست.
دقیقاً. یک معماری به طور نسبی متأثر از آموزه‌های اسلامی است.
بسیاره.
این کلمه نسبی خیلی کلمه کلیدیه.
بله.
چرا؟ چون ما وقت اشتباه می‌کنیم، فکر می‌کنیم که مثلا فلان معماری که مال فلان تاریخ از جامعه مثلا اسلامی، مثلا معماری مسجد امام صفوی، این همه چیش اسلامیه. نه، اینجور نیست. این به میزانی که از آموزه‌های اسلام بهره برده باشه اسلامیه.
حتی اگر مسجد هم باشه.
حتی اگر مسجد باشه. حالا که این حرفو زدید، من یه پرانتز کوچیک باز میکنم. شما جریان مسجد ضرار رو میدونید دیگه. مسجد ضرار مگه مسجد نبود؟
حتی من در جریانش نیستم.
خب، مسجد ضرار، سوره توبه، اگر شنونده های عزیز مطالعه بفرمایند، مسجدی بود که شخص پیامبر اونو تخریبش کرد.
بله.
علتش این بود که خداوند گفت این مسجد با اهداف اسلام سازگار نیست و با نیت نفاق ساخته شده. به پیامبر دستور میده که بزن از بین ببرید.
من اسم دیگه شنیدم. فکر میفهمید که مسجد زراء. من دنبال مسجدای تو اصفهان میگشتم.
نه، زراء
چیه داستان؟ متوجهم. بله.
بنابراین پس اسلامی بودن حتی اگر مسجد باشه میتونه مسجدی باشه که اسس علت تقوا به قرآن نباشه.
بله.
خب، وارد ماجرای پیوند بشیم. گفتم که اسلام، نور اسلام در مدینه النبی نزج پیدا کرد و شروع کرد به توسعه پیدا کردن، اما متاسفانه دچار چند لایه انحراف شد تا به ایران ما برسه. اسلامی که وارد ایران میشه و یواش یواش شروع به توسعه پیدا میکنه، یواش با توجه به گذر زمان، شما میدونید امویان از تا 132 هجری امویان بودن و اسلام فکر کنم سال 30-31 هجری وارد ایران میشه. به خاطر همین عباسیان که 600 سال هم حکومت میکنن و ایرانیان با این اسلام در واقع از بعد حکومتی مواجه میشن. تا ببینیم تأثیرش تو معماری چگونه است.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یک فاصله بگیریم، برگردیم، بریم ببینیم که تأثیر این در معماری چه شکلی بوده.
مهمترین جلوه معماری مذهبی جهان اسلام طراحی و ساخت مسجد بوده که در این بین مساجد ایران در ارائه و تجسم شکوه و جلال و جمال عالم قدسی در خانه خدا نقش مهمی ایفا کرده. مکتب معماری خراسان شیوه‌ای بود که با اون مساجد چهار ایوانی در خراسان بزرگ شکل گرفت و آرام آرام شرق و غرب دنیای اسلام رو در نوردید و وارد نقاط مختلف جهان مثل شبه قاره هند و پاکستان شد. در دوره گورکانیان هند و اوج ساخت شاهکارهای معماری اون است که در زمان شاه جهان بوده و معاصر با پیدایش مکتب اصفهان در هنر و معماری ایران، شاهد مسجدی به نام وزیرخان هستیم که مورخان اون رو بقعه خراسان نامیده. بررسی چگونگی شکل‌گیری و تبدیل الگوی چهار ایوانی به گونه غالب در معماری مساجد ایران از مباحث مهم تو تحلیل تاریخ معماری ایران.
پس از دیدن ایوانهای جنوبی و شمالی مسجد جامع اصفهان متوجه ایوان غربی میشه. زمان ساخت این ایوان به سده ششم هجری باز میگرد. در این ایوان سطوح نمای روبه سقف و نماهای داخل ایوان در دوره‌های مختلف تاریخی و بیشتر در اوایل سده یازدهم هجری مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است.
اقتباس عنصری مثل ایوان که از معماری پیش از اسلام و هماهنگ ساختن اون با اقتضائات زمان، معماران ما رو به بنیانگذاری سبک ایرانی مسجد رسوند. با مطالعه معماری مسجد به درک بهتری از شرایط اجتماعی و هنری دوره اسلامی میرسیم و شناخت مبانی فکری معماری و شهرسازی این دوران ممکن میشه.
ایستایی و استحکام گنبدها و ایوانها در مسجد جامع اصفهان که حدود 8 تا 9 قرن از ساختمان آن میگذرد، نشانه طراحی و محاسبه دقیق اجزاء ساختمانی، شناخت مصالح ساختمانی و نحوه کاربرد صحیح آنها و وجود نظم و انضباط بسیار در امر ساختمان سازی در این دوران است. نمایش طراحی سازه بنا در سطح نمای بام در ایوان غربی مسجد جامع اصفهان نشانه وجود نیروی ابداع و اندیشه ایرانی در سده ششم هجری است که در قالبی هماهنگ و موزون به اجرا درآمده است.
ایوان عنصری بلند قامته که معمولاً از یک تاق ساده تشکیل شده که از سه طرف بسته و از یک طرف بازه. ایوان به وسیله نیم گنبد و یاتاق گهواره‌ای بار سقف رو منتقل میکنه و دسترسی به گنبدخانه و یا شبستانهای اطراف رو ممکن میکنه. این عنصر به عنوان واسط بین حیات به عنوان فضای باز و شبستان به عنوان فضای بسته عمل میکنه. الگوی چهار ایوانی نسبت به الگوی شبستانی از کیفیت معماری بالاتری برخورداره، به رغم به کارگیری الگوهای پیش از اسلام ایران و تغییراتی که در سده‌های مختلف بعد از اون در دوره‌های همچون آل مظفر و تیموری و صفوی انجام شد، طرح کلی مساجد الگوی چهار ایوانی شد و به این ترتیب طرح کاملی از مسجد شکل گرفت که قرن‌هاست به عنوان الگوی مساجد مهم ایران و جهان اسلام شناخته شده است.
خیلی ممنونم از حسن نظر شما از اینکه برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید. خدمت جناب آقای نقره کار هستیم و در رابطه با معماری و در حقیقت تأثیری که اسلام و بر معماری ایرانی گذاشته داریم صحبت میکنیم. جناب آقای نقره کار، بریم سراغ همین بحث معماری دقیقت که موضوع اصلی برنامه هست. با ورود اسلام به ایران چه تأثیری ما در معماری ایرانی شاهد هستیم؟ یعنی وقتی که معماری ایرانی چه بود و وقتی که اسلام وارد شد چه شد؟
بله، عرضم حضور شما که خب قبلا هم عرض کردم که هر یک از تمدن‌های هفتگانه جهان دارای پیشینه تاریخی، تجربیات تاریخی در حوزه معماری و شهرسازی بودن. وقتی که اسلام وارد هر کدوم از این فرهنگ‌ها شد، در درجه اول نگرش آدم ها رو عوض کرد. نگرش آدم ها به جهان، نگرش آدم ها به خالق جهان و نگرش آدم ها به روابطشون با هم دیگه، از حکومت بگیرید تا تجارت بگیرید،
بله،
تا روابط بین کشورها بگیرید و و و
حتی روابط اقتصادی، روابط اجتماعی بین المللی و همه چیز.
اولین اتفاقی که میفته یه سری کشورهای اسلامی شکل میگیرن که یه وجه مشترکی با هم دیگه دارن، یعنی ایران زرتشتی و هند هندو و نمیدونم چین بودا یواش یواش میشن ایرانی مسلمان، زرتشتی چیز هندی مسلمان و چینی مسلمان، اینا یه وجه مشترکی پیدا میکنن. به همین دلیل تبادلاتی بین اینا برقرار میشه، تبادلات فرهنگی، تبادلات تجاری، وجوه مشترکی پیدا میشه، یواش یواش هنر اینام با هم در میامیزه. عزیزان شنوندهی که خودشون اهل هنرن یا میبینن هنرمندانی که دارن کار میکنن، مثالی که بخوام بزنم شبیه آبرنگ میمونه. شما رنگای آبرنگو که با هم قاطی میکنید، یه قرمزی دارید، یه زردی دارید، یه آبی دارید، از طریق اون آب که حلال همه ایناست، اون آب و پاکی آب شما تشبیه بدانید از اسلام و رنگ‌های مختلفی که رنگ تعلق هر یک از این تمدن‌هاست، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ویژگی‌های خودشو داره، با اون آبه که ترکیب میشن یه رنگ ترکیبی میشن که همه ویژگی‌های قبلی توشون هست، یه چیزی اضافه‌تر هم توشون هست
و یک ماهیت واحد هم
ماهیتی پیدا میکنن که بخشیش ماهیت واحده چون ریشه در اسلام داره، بخشیش رنگ و بوی تعلق خودشونه چون ریشه در بوم خودشون داره.
و ما این رو دقیقاً در معماری اسلامی میتونیم ببینیم.
بله. در مورد معماری چه اتفاقی میفته؟ خب تمدن ایرانی بر اساس دستبندی که استاد پیرنیا میکنن و استاد بنده آقای معماریان اینو تقریر فرمودن،
بله،
پیش از اسلام ما دو شیوه معماری رو میتونیم برای معماری در نظر بگیریم، برای ایران در نظر بگیریم، شیوه معماری پارسی و شیوه معماری پارتی. شیوه معماری پارس ریشه های ماد داره که اولین حکومتی است که در ایران، در شمال غرب ایران کنونی شکل میگیره و نهایتاً میشه معماری هخامنشی که مرکزش و پایتختش شیراز و تخت جمشیده. این رو اصطلاحاً شیوه معماری پارسی مینامن اساتید بزرگواری که نام بردم و یک ویژگی های خاصی داره که عرض خواهم کرد که اون وقت این چجوری میاد با اسلام ترکیب میشه. شیوه معماری پارتی دوره اشکانی و ساسانیه که طبیعتاً تداوم یافته دوره هخامنشیه، اما به طور طبیعی تجربه تاریخی ایرانی رو هم جمع شده، از تجربیات کشورهای دیگه استفاده کرده و خب معماری غنی‌تری به ما میده.
مثلا نقوشش متفاوته، سردیس‌ها و تندیس‌ها متفاوته،
تفاوت‌هایی داره. بله. خب شیوه معماری پارسی، ما چند تا الگوی فضایی ازش داریم. شیوه معماری پات رو هم چند تا الگوی فضایی ازش داریم. یعنی معمار ایرانی که می‌خواسته با اسلام مواجه بشه، از قبل یه چیزایی، حالا به زبان شوخی عرض کنم، تو جیبش داشته، یه چیزایی داشته. و حالا که اسلام میاد، اولین اتفاقی که میفته از نظر معماری، یا یکی از مهمترین اتفاقات که میفته، شکل‌گیری یه بنای جدیدی به نام مسجد بوده. شما میدونید اولین کاری که پیامبر برای بعد از ورود به مدینه کردن، ساختن مسجد بود.
و این خودش اینو مظهره از اون.
بله دیگه، مظهره. حالا ما امروز نمیرسیم، شاید در دفعات بعد بگیم که تو شهرسازی ایران حالا چه اتفاق میفته، اون بحث جداگانه است، ما تو معماریش الان داریم صحبت میکنیم. بله. بنابراین معمار مسلمان، تازه مسلمان ایرانی، مواجه شد با یه مقوله‌ای به نام مسجد. خب چه کار کنیم؟ میخوایم مسجد بسازیم. یه نگاهی به تجربیات تاریخی خودش کرد و یه نگاهی به مسجد، الگوی مسجد پیامبر کرد. الگوی مسجد پیامبر یک مسجدی است شامل دو بخش اصلی، بخش‌های فرعی زیادی داره، دو بخش اصلی داره، یک شبستان داره و یک صحن یا حیاط داره. شبستانی رو به قبله، ستون‌های از درخت نخل، پوشش ساده‌ای از الیاف نخل یا برگ‌های نخل، و یک حیاطی که جماعت مسلمین درش باشن یا احتمالاً شب‌ها یا وقتایی که آفتاب نیست مثلا اونجا نماز بخونن. و یک دیوار سمت قبله‌ای که لزوماً بسته باشه، برای اینکه نه اینا مزاحم رفت و آمد دیگران بشن، نه دیگرانی که رفت و آمد میکنن تمرکز نمازگزارا رو به هم بزنن. این یه الگویی شد برای معمار مسلمان. اما معمار تازه مسلمانی که اول ورود اسلام تجربه تاریخی خودش رو نگاه کرد به معماری هخامنشی، گفت من در تخت جمشید تالارهای 40 ستونی دارم.
چقدر نزدیکه، یعنی چقدر شبیه.
آره، نگاه کردید خب پیامبرم که یه چیزی شبیه، حالا اون موقع اسمش شبستان نبود، الان اسمش ما میذاریم مساجد شبستانی، ولی حالا نمیدونم موقع اسمش چی بوده، پیامبرم یه همچین چیزی ایجاد کرد. خب من در تمدن اصیل خودم شبیه اینو خیلی هم خلاصه کار شده تر ازش دارم، خب همینو برم دارم میکنمش مسجد دیگه. بنابراین اولین مسجدایی که شکل گرفت مسجد شبستانی بود که بعدن حالا شاید بعدها بخوایم صحبت کنیم شیوه خراسانی در معماری ایران اسم داره. مسجد شبستانی، بهش مسجد بو مسلمی هم میگن.
بو مسلمی،
ابو مسلمی، بله، ابو مسلم خراسانی. آره،
بله،
همون شیوه خراسانی هم بهش میگن. اصطلاحات مختلفی داره، ولی زبان امروزی ترش مسجد شبستانی است. یک سالونی پر از ستون به فاصله های مساوی که به سمت قبله در واقع کشیدگی داره و نمازگزارا توش نماز جماعت رو برپا میکنن. بعد یه الگوی دیگه ای هم، این الگو رو ما از معماری هخامنشی وام گرفتیم و تو معماری مسجد اسلامی ایرانی خرجش کردیم، استفاده کردیم از این وام. الگوهای دیگه ای هم ما از معماری هخامنشی داشتیم، مثل الگوی تزئیناتی کاشی. شما همین الان که تشریف ببرین توی تخت جمشید، یه بخش موزه‌ای زحمت کشیدن و درست کردن، توی اونجا از کاشی‌های لعابداری اونجا نشون داده میشه که نشون میده که در دوره هخامنشی ما این رو میدونستن ایرانی ها که در واقع سفالی رو، خاکی رو بگیرن و خشت بکنن، خشت رو بپزن و روش لعاب بزنن و رنگامیزیش بکنن، و این اتفاق خیلی جالبیه.
همون کاشیایی که کاشی حالت گل چند پر رو
بله بله کرد. اون گلای چند پرم لوتوسن، ویژه معماری پیش از اسلام ایرانی، که از نمادهای معماری ایرانی پیش از اسلام گل لوتوس هست، نیلوفر آبی هست که شما به دقت دیدید و بهش اشاره کردید. و اما از معماری پارتی و که در واقع گفتم اشکانی و ساسانی، ما الگوهایی داشتیم. یه الگوی ایوان بود، شما هنوزم معروف طاق کسرا، هنوزم طاق مدائن رو میدید میبینید. ما الگوی ایوان رو هم داشتیم. بنابراین برخی از معماران ایران از اون الگوی ایوانی که ما از قبل داشتیم استفاده کردن و علاوه بر مساجد اولیه شبستانی، مساجد ایوانی رو درست کردن
که توی اصفهان ما خیلی می‌بینیم.
نه، اون ایوانی که تو اصفهان هست متفاوت، عرض خواهم کرد.
خیلی زیاد،
خیلی کمه الگوی مساجد ایوانی ما، که یه ایوان فقط، مثلا مسجد جامع کرمان یه دونه توش هست.
بله.
فقط یه ایوانه، هیچی نیست.
که بعداً خیلی نمایش هم دیدیم، فقط همون ایوانه و واقعاً چیز دیگه‌ای نداره.
و دیگر هیچ. فقط اون ته دیوار ایوان بسته شده و یه محراب کوچولو توش گذاشته شده.
بله بله.
مساجد ایوانی شکل میگیره که خیلی رشد پیدا نمیکنه، چون به سرعت توسعه پیدا میکنه و تبدیل به همون چهار ایوانی هایی میشه که حالا شما فرمودید و منم خواهم گفت. سومین الگویی که معمار ایرانی داشت، از اون استفاده کرد در معماری مسجد و اونو به زیبایی پرورش داد، الگوی چهارتاقی بود. فناوری گنبدسازی فناوری است که در دوره اشکانی در واقع شکل میگیره و در واقع رشد پیدا میکنه. ما عموماً معابد زرتشتیمون یک چهارتاقی بوده که یک گنبدی روی اون قرار داشته. عزیزانی که دارن گوش میکنن میتونن همین الان توی موبایلشون جستجو بکنن چهارتاقی ها در معماری ایران یا آتشکده های معماری ایران.
چقدر جالبه، یعنی آدم وقتی که فکر میکنه میبینه که میشه گفت که خیلی از المان ها، حالا المان لفظ فارسیش عنصر میشه، آره، خیلی از عناصری که در مساجد استفاده شده در حقیقت خیلی هاشون از همین معماری ایرانی گرفته شده، مثل همین تاق‌هایی که شما میفرمایید، مثل همین گنبد، بحث ستون‌هایی که در شبستان‌ها هست. خیلی جالبه، واقعا بحث جالبیه. یک فاصله بگیریم، دوستانم یک برنامه آماده کردن، اون رو بشنویم و برگردیم که یک جمع‌بندی هم روی صحبت داشته باشیم.
مشخص نیست که اولین گنبد چه زمانی ساخته شد، اما در دوران ساسانیان پیشرفت‌هایی در ساخت گنبدها به چشم می‌خوره و گنبدها رو می‌تونیم در انواع بناها از آتشکده‌ها گرفته تا پل‌ها و سدها ببینیم. مثلا قدیمی‌ترین گنبد آجری کشور که در دوران ساسانیان ساخته شده در کاخ سربستان در استان فارس قرار داره. معمار ایرانی برای پوشاندن سطحی نسبتاً وسیع با استفاده از مصالحی چون خشت و آجر به دنبال بهترین جواب بود که تونست اون رو در فرم گنبدی شکل که اتفاقاً به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای زیبایی شناسانه بود پیدا کنه. بعد از اسلام ساخت گنبد با وجود اینکه برای پوشش دهانه‌های بزرگ که نیاز فضایی مساجد بود برای مدتی متوقف شد و معماران با ستون‌های فراوان فضای مورد نیاز برای راز و نیاز رو می‌پوشوندند. گنبد با ظهور مجدد خودش در معماری ایرانی پس از اسلام نه تنها نماد و نشان عظمت کاخهای سلطنتی پادشاهان نبود، بلکه نماد وحدت و توحید بود و بر دل و جان ایرانیان نشست. در تمامی این دوران‌ها روش گنبدسازی همواره ویژگی اجرایی و فرهنگ خاص خودش رو دنبال کرده. در معماری ایرانی گنبد رو بدون قالب می‌ساختن، ولی با این حال با نظم خاصی که داشته در برابر انواع نیروهای لرزشی و رانشی بهترین مقاومت رو تا الان نشون داده.
سپاسگزارم از شما، ممنونم و باعث افتخاره که ما رو میشنوید. داریم در رابطه با معماری اسلامی و تأثیر معماری ایرانی و اسلامی روی همدیگه صحبت میکنیم و گفتیم که تمدن اسلام به چه شکل وارد ایران شد و چطور روی معماری ایرانی تأثیر گذاشت و متقابلاً معماران ایرانی و هنر معماران ایرانی در حقیقت در ساخت اماکن و اماکن مذهبی، حالا بیشتر مثل مساجد، چطور تاثیر گذاشته. جناب دکتر نقره کار، خب دقایق پایانی برنامه هست، اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم که حالا جمع‌بندی نه، ادامه صحبت حداقل، چون واقعا شما انقدر به ترتیب این موضوع رو مطرح کردین که شاید نیاز به جمع‌بندی و حالا کلیگوی دیگه ای نباشه. این معماری، این هنر معماران ایرانی در حقیقت برای ورود به اسلام رو راجبش صحبت کردین. ما اگه بخوایم این به طور خیلی خلاصه تری خدمات متقابل ایران و اسلام رو تو حوزه این معماری بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم، چیا میتونه باشه؟
خب اگر اجازه بدید من بحث قبلیمو جمع کنم،
بسیار عالی، بله بله،
جمع‌بندی برم. ما گفتیم که پس اسلام وارد ایران شد، یکی از تأثیراتی که روی معماری ما گذاشت شکل گیری فضاهای مذهبی بود. برای اینکه فضای مذهبی به نام مسجد شکل بگیره، معمار ایرانی اومد یک نیم نگاهی به مسجد پیامبر کرد و یک نیم نگاهی به تجربه تاریخی معماری تمدن ایران کرد
و دید همخوانی دارند و ازش استفاده کرد
و از الگوی شبستان هخامنشی که البته اسم امروزی شبستان، اون موقع تالار بهش میگفتن، و از الگوی کاشیکاری های هخامنشی و از الگوی گنبدخانه های آتشکده های زرتشتی و از الگوی ایوان های ساسانی و از الگوی حیات که آن موقع بهش میان سرا میگفتن و در مسجد تبدیل به صحن میشه، از الگوی حیات در واقع کاخهای اشکانی و ساسانی استفاده کرد. ترکیب این الگوها با هم دیگه الگوی جامع و کاملی شد به نام مساجد چهار ایوانی ایرانی.
عجب.
که شما اوج اون رو در مسجد جامع اصفهان، در مسجد امام اصفهان و در بسیاری از مساجد اصیل ایرانی میتونین مشاهده بکنید.
مسجد شیخ لطف الله.
مسجد شیخ لطف الله مسجدی است که چون صحن یا حیات نداره، اساسا از یه الگوی متفاوتی. بله. حالا که این حرفو زدید، من بخش آخر صحبتم هم عرض بکنم. نتیجه ورود اسلام به ایران و برداشت معمار ایرانی مسلمان از مسجد پیامبر و از الگوهای سنتی خود پیش از اسلام ایران، چهار الگوی معماری مسجد رو شکل داد: مساجد شبستانی، مساجد ایوانی، مساجد گنبدخانه‌ای و مساجد ترکیبی.
ترکیبی.
مسجد شیخ لطف الله که شما فرمودین مسجد گنبدخانه‌ایه. یعنی نه ایوان به اون مفهوم، نه شبستان و نه صحن.
و چقدر هم زیباست.
زیباست. یه الگوی کاملیه برای خودش.
بله.
وقتی صحبت از الگو میکنیم، شاید این بخش آخر صحبت من باشه. آه. وقتی که صحبت از الگو میکنیم، مثالی که براتون بخوام بزنم شبیه الگویی است که خیاط‌ها برای لباس استفاده میکنن. شبیه الگویی است که تولید کنندگان خودرو برای ماشین استفاده میکنن. شما اگر دقت بفرمایید، تمامی آقایون کم و بیش، اونایی که لباسای معمولی امثال ما رو میپوشن، از یه الگوی لباس استفاده میکنن، فقط رنگ و طرح و نقششون با هم فرق داره. الگو یکیست. تمامی ماشین هایی که تو خیابون همین الان رانندگان محترم دور و برشون نگاه کنن، از یه الگو استفاده میکنن. فرم و شکل و رنگ و چراغ و فرمون و اینجور چیزاشون فرق میکنه. این الگوها دو ریشه اساسی دارن. یه ریشه شون نیاز انسانه که مشترک بین همه انسانات، همه آدم ها یه قد و اندازه‌ای دارن، متناسب با اون اندازه یه مقداری از فضا نیاز دارن، برای همین یه الگوی واحد فضایی نیاز دارن. یکیش هم بوم و اون منطقه‌ای است که درش شکل میگیره. الگوی مساجد کردستان با الگوی مساجد بوشهر با الگوی مساجد حاشیه کویری مثل اصفهان کاملا متفاوته.
در این حال که اقلیمی هست، شرایط فرهنگی هست، اصلا بحث، چون ما اگه بخوایم بگیم که یک بنا یا یک سازه کالبد در نظر بگیریم، ما این بنا و سازه رو، اون روح اون سازه، روح اون کالبد میشه معماری، و اون معماری نشأت گرفته از فرهنگ اون جامعه است، نشأت گرفته از آرمان اون جامعه است، نشأت گرفته از حتی اقلیم اون جامعه میتونه باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نقره کار، واقعا توضیحات فوق‌العاده‌ای رو شما فرمودین و خیلی زیبا و شیوا این رو مطرح کردید از نحوه ورود اسلام به حالا این پهنه‌ای که ما امروز اسمش رو میذاریم پهنه اسلام، از نحوه ورود معماری اسلامی به ایران و تأثیرات متقابلشون. واقعا خیلی خوب بود. خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردین، تشریف آوردید. اگه حالا نکته آخری چیزی هست، ما در خدمت شما هستیم، یا بریم خدافظی کنیم.
عرضی من ندارم، تشکر میکنم از دعوت شما و امیدوارم حرفام مفید بوده باشه.
زنده باد، فوق العاده بود. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما شنوندگان دوست داشتنی و همراهی که با ما در از اندلس تا تهران بودین. خدا یار و نگهدارتون.
رفته بودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان. فتادگان را دستی بگیر آخر، از پا فتادگان را دستی بگیر آخر، تا کی به سر بگردم در را جستجویت، جان و جوانیم را ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویم.